با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان ها میتواند تنش ها را در افغانستان کاهش دهد. با وجود تلاش ها برای امنیت کابل، شمار از باشنده های پایتخت میگویند تغییر در میزان جرایم جنایی نیامده. و خبرنگار پاکستانی که اخیرا در شهر کراچی ناپدید شده بود پیدا شده. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، یک عضو خیلی مهم شبکه القاعده که در فهرست مطلوب ترین تروریستان در امریکا قرار داشت در افغانستان کشته شد. شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. و وعده برای مادر و ترک میدان مبارزه، حبیب نور محمدوف با هنرهای رزمی مختلط ودا گفت. مشروع خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای خیلی مهم شبکه القاعده را در ولایت غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییتر نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه یک عملیات ویژه کشته شد. المصری در فهرست مطلوب ترین تروریستان اداره پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. ریاست امنیت ملی افغانستان تا هنوز زمان و محل دقیق این عملیات را مشخص نکرده. این اداره از ابو محسن المصری به حیث یکی از اعضای مهم شبکه القاعده در نیم قاره هند یادآوری کرده. شبکه القاعده تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در منطقه دشت برچی کابل به 18 تن افزایش یافته. بر اساس گزارش ها 57 تن دیگر هم زخمی اند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله شام دیروز با ارائه آمار تلفات به خبرنگاران گفت ممکن است شمار قربانیان و زخمی ها تغییر کند. رئیس جمهور افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان این حمله را نکوهش کردند. پس از چاشنی دیروز یک انتحار کننده مواد بسته بر بدنش را در برابر مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقه پل خشک دشت برچی منفجر کرد. پیش از این نیز در این منطقه کابل که اکثر باشنده های آن را شیعه مذهبان تشکیل می دهند، جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش حملات را بر مراکز آموزشی، اجتماعات و کلب‌های ورزشی انجام داده بودند. مسئولیت حمله دیروز را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. در نتیجه برخورد هاون در نزدیک یک مکتب در ولسوالی خواجه‌عمری ولایت غزنی، یک معلم زن و دو شاگرد دختر زخمی شدند. واحدالله جمعه‌زاده سخنگوی ولی غزنی بر رادیو آزادی گفت که وضعیت زخمی های این رویداد وخیم است و آنها تحت درمان قرار دارند.
حدود ساعت 3 مخالفان مسلح بر مربوطات ولسوالی خواجه عمری هاون پرتاب کردند که مرمی آن در برابر مکتب اصابت کرد، یک معلم زن و دو شاگرد دختر را زخمی ساخت.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته. دیروز هم انفجار یک ماین در غزنی باعث کشته شدن 8 تن به شمول 4 زن شد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز رأی زودهنگامش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به صندوق ریخت. رئیس جمهور ترامپ دیروز پس از رأی‌دهی در کتابخانه‌ای که به حیث مرکز رأی‌دهی در وست پالم بیچ فلوریدا از آن استفاده می شود گفت:
من به شخصی به نام ترامپ رأی دادم. تشکر از همه.
دونالد ترامپ در گذشته در زادگاهش نیویورک رای می داد، اما سال گذشته محل اقامتش را به فلوریدا تغییر داد. در حال حاضر حدود 55 میلیون آمریکایی رای زود هنگام دادند، زیرا همگیری ویروس کرونا رای‌دهی حضوری را با مشکل روبرو ساخته. دونالد ترامپ هنگام رای‌دهی دیروز ماسک به صورت داشت، اما زمانی که به خبرنگاران نزدیک شد آن را برداشت. شمار از هواداران وی در خارج از محل رای‌دهی تجمع کرده و در حالی که بیرق خواهی را در دست داشتن شعار می دادن برای 4 سال دیگر. جو بایدن از حزب دموکرات رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخابات 3 نوامبر است. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با ویروس کرونا مبتلا شد. دیوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطینه به سر می‌برد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می شود. به گفته مقام‌های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارن منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز، تا اکنون بیش از 8.5 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا در آمریکا ثبت شده است. و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف امریکاییش جاستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارشات، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29 مرتبه قهرمان شد. او که تا هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش‌هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنابر وعده‌ای که برای مادرش سپرده، از هنرهای رزمی مختلط کنار گیری می کند. حبیب نور محمدوف در ماه جولای امسال پدرش را که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از دست داد. او دیروز گفت که به مادرش وعده داده بود که بدون حضور پدرش به میدان مبارزه نخواهد رفت و حالا این تعهد را به اجرا می‌گذارد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت، وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغانها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. آیا سفرهای مقامهای دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه برای آوردن صلح در افغانستان مؤثر است؟
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال منافع خود هستند.
با وجود تلاش‌ها برای برقراری امنیت کابل، شمار از باشنده‌های پایتخت می‌گویند تغییر در میزان جرایم جنایی نیامده.
در یک هفته کلولا تغییرات نامده، ایلا یک ماه دو ماه باشه اینجا تغییرات میاید.
خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود پیدا شده. مرور هم در جریان این برنامه بر رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آیا کاریابی برای محصلان که تازه فارغ می شوند آسان است؟
کسایی که نو فارغ شدن و تجربه کاری ندارن، بعد از اونها بیخی مشکل است کار زود پیدا کنن.
گفتگو با این بانوی افغان در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم، برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزیر خارجه پاکستان میگوید پیشرفت در مذاکرات صلح بین افغان‌ها میتواند تنش‌ها را در افغانستان کاهش دهد. شاه محمود قریشی دیروز در گفتگو با هیئت ولسی جرگه افغانستان در اسلام‌آباد همچنان گفت کاهش تنش‌ها زمینه را برای آتش بس فراهم می‌کند. هیئت ولسی جرگه افغانستان به رهبری میررحمان رحمانی، رئیس این مجلس، برای یک سفر 4 روزه به پاکستان رفته. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 1.5 ماه از آغاز گفتگوهای صلح در شهر دوحه پایتخت قطر می‌گذرد. اما نه تنها پیشرفت چشمگیر در این مذاکرات حاصل نشده، بلکه جنگ‌ها در افغانستان نیز شدت یافته است. اینک وزیر خارجه پاکستان خواستار پیشرفت در گفتگوهای صلح در دوحه برای ختم جنگ در افغانستان شده. شاه محمود قریشی دیروز 24 اکتبر در ملاقات با هیئت ولسی جرگه افغانستان در اسلام آباد توافقنامه 29 فوریه بین آمریکا و طالبان را یک فرصت تاریخی توصیف کرده گفت پیشرفت در مذاکرات جاری در دوحه می تواند زمینه را برای آتش بس در افغانستان هموار سازد. رسانه‌های پاکستان از قول آقای قریشی هشدار دادند که برخی گروه‌های مخرب مانع تأمین صلح و ثبات در افغانستان هستند، اما وی مشخص نکرده که این گروه‌ها کدام‌ها هستند. شاه محمود قریشی به دلایل تشدید درگیری‌ها در افغانستان نیز اشاره نکرده، اما مقامات حکومت افغانستان و کارشناسان معتقدند که طالبان برای کسب امتیاز در گفتگوهای صلح جنگ را شدت بخشیدند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان نیز اخیراً این موضوع را مطرح کرده، گفته باور بر این که تشدید جنگ برای کسب امتیاز در مذاکرات صلح بسیار خطرناک است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید جنگ آنها در پاسخ به عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده، هدف دیگر نداشته است.
عملیات حالت عکس العملی دارد. در واقع بمباری ها، تهاجم و حملات بر ما افزایش یافته. ما چند مثال عملی داده می توانیم. در فرا حملات صورت گرفت. در بغلان نیز تهاجم شد. در هلمند ما از چند روز جنگ را متوقف کردیم، اما برعکس جانب مقابل در حال اجرای عملیات است. اتفاقی که در تخار افتاد، آنها عملیات تهاجمی را انجام می دادند. در بدخشان نیز بمباران مناطق مجاهدین را آغاز کردند. ما در حالت دفاعی و واکنشی هستیم.
برعکس، وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آنها در حالت دفاعی قرار دارند و طالبان را به تشدید جنگ متهم میکنند. جنگ در افغانستان تلفات سنگین را به هر دو جانب و همچنان به افراد ملکی وارد میکند. سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر بارها از هر دو جانب خواستند تا به مسئولیت افراد ملکی توجه کنند، اما هنوز هم غیر نظامیان قربانیان اصلی جنگ در افغانستان هستند. آنها تلفات و خسارات زیاد ناشی از ماین‌های تعبیه شده و حملات هوایی را متحمل می‌شوند.
سفر هیئت ولسی جرگه افغانستان به اسلام آباد و دیدار اعضای آن با وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی. از چند به این سو سفرهای دولتی و مقام‌های دولتی و سیاسیون افغان به کشورهای منطقه افزایش یافته. پیش از سفر هیئت ولسی جرگه به پاکستان و همچنان سفر عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی به هند، شمار دیگر از مقام‌ها و رهبران سیاسی هم به پاکستان، هند و ایران سفر کرده بودند. اما شمار از نماینده‌های شورای ملی و کارشناسان میگویند سفر رهبران سیاسی بدون هماهنگی دولت میتواند بر روند صلح تأثیر منفی بگذارد. حمید حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح افغانستان در قطر، سفر مقام‌های دولتی و رهبران سیاسی به شماری از کشورهای منطقه افزایش یافته است. به تازگی میررحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در رأس هیئت پارلمانی در سفر چهار روزه به پاکستان رفته است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته و موضوع صلح افغانستان از مسائل اصلی مورد بحث در این سفر خواهد بود. حتی محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی هم به هند رفته و در این کشور به سر می برد. آقای نور با برخی مقام های هندی از جمله وزیر خارجه و وزیر دولت در امور خارجه این کشور دیدار و در پیوند بر روند صلح افغانستان بحث کرده است. چندی پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی هم در سفری به پاکستان رفت و با برخی مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار کرد و در سخنانی از روند صلح افغانستان انتقاد کرد. آقای حکمتیار از داخل نبودن احزاب سیاسی در گفتگوهای صلح انتقاد کرد و گفت حکومت افغانستان خواهان ادامه جنگ است. این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان، هند و ایران سفر کرده و قرار است که سفر آقای عبدالله به برخی کشورهای منطقه ادامه یابد. آقای عبدالله در این سفرها در پیوند به صلح افغانستان با رهبران و مقام‌های بلندپایه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. شماری از کارشناسان سیاسی با اشاره به این سفرها میگویند کشورهای همسایه باید در تلاش تقویت روابط دولت با دولت باشند، نه دولت با گروه ها. موسی فریور کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت کشورهای همسایه و منطقه و بازیگران سیاسی داخلی افغانستان تلاش میکنند که در نبود نظام مقتدر در افغانستان وضعیت چی در حالت جنگ و چی در حالت صلح به نفعشان ادامه یابد.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم قدرت‌های همسایه یا کان همسایه و قدرت‌های منطقی و جهانی دنبال منافع خود هستند و با گروه مورد حمایت خود یا گروه که بالا به نوع از آنها رابطه دیرینه دارند میخواهند در دسترخوان قدرت آینده افغانستان از مجرای صلح هم اوجا حضور داشته باشند.
از سوی دیگر محمد عارف نورزی عضو کمیسیون روابط بین الملل ولس جرگه بر رادیو آزادی میگوید سفر سیاسیون به کشورهای منطقه باید در مشورت با دولت افغانستان و از آدرس دولت صورت گیرد.
سلو دولت از دو مکلفیت داره که بین خودشان مشوره داشته باشه که از مرکز و از با نمایندگی تمام دولت که نمایندگی مردم پیشن باید حرکت کنه.
با گفته آقای نورزی، سفر جداگانه سیاسیون سودی برای خودشان و مردم ندارد. این در حالی است که گفتگوی گروه‌های تماس دولت افغانستان و طالبان بر سر موارد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات در دوحه ادامه دارد و با گذشت چندین هفته این طرز عمل نهایی نشده است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. شانزده دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که مقام‌های امنیتی از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن می‌گویند، شماره از باشنده‌های پایتخت به این باورند که تغییر در وضعیت امنیتی نیامده. مقام‌های امنیتی می‌گویند از یک هفته به این سو کامرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مسئولیت مستقیم برقراری امنیت کابل را به عهده گرفته، میزان جرایم در پایتخت کاهش یافته است. آیا در واقع چنین است؟ نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
به دنبال از اینکه وضعیت امنیتی کابل در هفته های اخیر از نگاه جرایم جنایی بدتر شد و کمپاین را مردم در شبکه‌های اجتماعی برا انداختن تحت نام کابل امن نیست، امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان، مسئولیت امنیت کابل را به گونه مستقیم عهده‌دار شد و حالا پلیس کابل میگه که در وضعیت تغییر آمده و سطح جرایم کاهش یافته. اما ما که در یکی از مناطق کابل در قوای مرکز قرار داریم، مردم میگن که در وضعیت تغییر چشمگیر نیامده و اونا از حکومت میخوان که باید برنامه‌های عملی را روی دست بگیره و اقدامات جدی را به خاطر مبارزه با جرایم عملی بکنه. پیش از این گفته شده بود که یکی از مزنونان تحت پیگرد از برخ دکانداران اطراف شفاخانه قوای مرکز سابق باجگیری میکردند. نجیب، یکی از دکانداران این محله، میگوید
ده هفته کلولا تغییرات نامده، الا یک ماه دو ماه باشه اینجا تغییرات میآید. سابق که بود همین ششنی مفت برامده نمیتونیم، همین تلفن یا پیسه. بعد از شام خطر است برامده، گاهی در تیکسی میگرفتن، گاهی در موترسکیل میگرفتن، و هم بر صورت باز میزدنم، لطکو هم میکردن. گزمه نیست، تاوال گزمه رو ندیدیم.
ابراهیم از دیگر مغازه‌داران قوای مرکز میگوید که اگرچه اخیراً کسی از مغازه‌داران باج نگرفته، اما میگوید که امیدوار است وضعیت تغییر کند.
تغییر نکرد، اما حالت اولش است، هیچ برگشت نکردم. از بروز خراب شده میرن. ماهش بجم میایم ده اینجا پنج میریم، پس تا شش هفتم باز کده نمیتونیم گرفتم.
اما وزارت داخله میگوید که در یک هفته اخیر میزان جرایم کاهش یافته است، اما این وزارت در این باره آمار به دست نمیدهد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان:
ما در یک هفته گذشته 32 مورد جرمی داشتیم که 59 تن در پیوند بازداشت شدند. از دو روز به این طرف بالای 20 هزار کاپی تصاویر و عکس های مظنونین و مجرمین در صفحات مختلف کابل در حال نصب است و این روند ما ادامه میتیم تا شناسایی کامل و دستگیری کامل مجرمین.
پس از آن که امرالله صالح مسئولیت مستقیم تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت، تصامیم زیادی در نشست‌های ساعت 6:30 صبح اتخاذ کرد. نصب عکس‌های مظنونان تحت پیگرد، محاصره برخی موترفروشی‌ها در ولسوالی‌های شمال کابل و هشدار بعد تخریب ساختمان‌های چند طبقه نیمه‌کاری غیرقانونی از موارد مهمی بوده که در این جلسات درباره آنها تصمیم گیری شده است. برخی حقوقدانان درباره نصب عکس‌های مظنونان گفتند که این کار غیرقانونی است، چرا که هنوز آنها مظنون هستند و متهم یا محکوم. اما پاسخ دفتر معاون نخست ریاست جمهوری این است که با نصب عکس‌های مظنونان می‌خواهد که مردم در بازداشت آنها با پلیس همکاری کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. بله شنونده عزیز، دعوت میکنم در برنامه های امروز با ما همراه باشید تا لحظات بعد در مورد یک آوازخوان که آهنگهایش در منطقه بلوچ نشین افغانستان خیلی گل کرده گزارش داریم. همچنان درباره خبرنگار پاکستانی که اخیرا در شهر کراچی ناپدید شده بود و حالا پیدا شده، جزئیات را تا دقایق بعد میشنوید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
سازمان عفو بین‌المللی یا آمنستی اینترنشنال مقاله ای را در نشریه خود درباره تلفات غیر نظامیان در خشونت ها در افغانستان به نشر رسانده است. سازمان عفو بین‌المللی در این مقاله میگوید گفتگوهای صلح افغانستان نتوانسته جلوی تلفات ملکی ها را بگیرد. مذاکرات صلح در دوحه قطر جریان دارد، اما غیر نظامیان هر روز باهای سنگین جنگ در افغانستان را میپردازند. با گفته این سازمان عامی حقوق بشر، تنها در هفته گذشته 50 غیر نظامی افغان در خشونت‌های افغانستان کشته شدند. بر اساس آماری که این سازمان بین‌المللی ارائه می‌کند، تنها در 20 روز ماه اکتبر در افغانستان 180 غیر نظامی کشته و 350 تن دیگر زخمی شدند. عمر ورایج رئیس بخش آسیای جنوبی این سازمان می‌گوید در حالی که تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر سر برقراری صلح بحث می‌کنند، درگیری‌ها در افغانستان در این هفته افزایش یافته و در این درگیری‌ها به ملکی‌ها صدمه می‌رسد. او همچنان گفت که جامعه جهانی نباید در این ارتباط بی تفاوت باقی بماند که ملکی‌ها روزانه در افغانستان تلفات بدهند. این سازمان عامی حقوق بشر در ادامه این مقاله از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواست که برای مسئولیت جان غیر نظامیان اقداماتی را روی دست گیرند و قوانین بین‌المللی را مراعات کنند. سازمان عفو بین‌المللی همچنان می‌نویسد که دیروز در انفجار ماین کنار سرک در غزنی 9 ملکی کشته شدند. روزنامه مل هم در مقاله نوشته که بم کنار سرک دیروز زمان انفجار کرد که یک موتر عامل غیر نظامیان از آنجا میگذشت. با گفته روزنامه مل در انفجار مشابه دیگر 2 پلیس کشته شدند. طالبان در شهرها در مسیر وسایط نیروهای امنیتی ماین و بم جابجا میکنند که عموما غیر نظامیان شکار آن میشوند.
خانواده و کارفرمای خبرنگار پاکستانی که اخیراً در شهر کراچی ناپدید شده بود میگویند وی پیدا شده. علی عمران سعید خبرنگار شبکه تلویزیونی جیو نیوز یک روز پیش از آن که ناپدید شود در مورد موجودیت نیروهای شبه نظامی هنگام بازداشت یک عضو خانواده نواز شریف گزارش داده بود. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
شبکه تلویزیونی خصوصی جیو نیوز پاکستان 24 اکتبر گفت علی عمران سعید خبرنگار این شبکه پیدا شده است. به گفته این شبکه تلویزیونی، عمران سعید از طریق تلفن با خانمش تماس گرفته، گفته که به طور مسئول به منزل مادرش در شهر کراچی بازگشته و از لحاظ جسمی به وی صدمه نرسیده است. درست چند ساعت قبل از این خبر پلیس پاکستان قضیه ناپدید شدن این خبرنگار را اختطاف ثبت کرده بود. قضیه های متعدد مفقود اثر شدن خبرنگاران در پاکستان وجود دارد که بعد از ساعات ناپدید شدن آزاد می شوند. علی عمران سعید ناوقت جمعه 23 اکتبر هنگام ناپدید شد که برای خریداری به یک فروشگاه مواد غذایی نزدیک منزلش در شهر کراچی رفته و به همسرش گفته بود که تا نیم ساعت دیگر برمیگردد. وی یک روز قبل از ناپدید شدن در مورد موجودیت نیروهای شبه نظامی هنگام دستگیری جنجالی یک عضو خانواده نواز شریف گزارش داد. بود. علی عمران سعید خبرنگار شبکه تلویزیونی خصوصی جیو نیوز از کشف نوار ویدیویی گزارش داده بود که در آن دیده می شود که نیروهای شبه نظامی پلیس پاکستان را هنگام دستگیری محمد صفدر اعوان داماد نواز شریف بدرقه می کنند. آقای اعوان در اوایل این هفته از یک هتل در شهر کراچی دستگیر و بعد هم دوباره رها شد. تا هنوز مقامات پاکستان علت دستگیری وی را توضیح ندادند. دستگیری آقای اعوان درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که همسرش مریم صفدر، دختر نواز شریف و جانشین سیاسی وی، در یک تجمع اعتراضی از عمران خان صدر اعظم پاکستان که مورد حمایت اردوی این کشور قرار دارد و جنرال قمر جاوید بجوا لوی دریسیز پاکستان انتقاد کرد. این تجمع بخشی از یک حرکت اعتراضی اتحاد 11 حزب مخالف بود که خواستار استعفای حکومت عمران خان و ختم مداخله طولانی مدت اردوی پاکستان در سیاست این کشور است. در سالیان اخیر شکایت ها از حملات، تعدید، ارقاب، اذیت و آزار آنلاین خبرنگاران افزایش یافته که از اردوی قدرتمند پاکستان انتقاد می کنند. چندین خبرنگار پاکستانی هم در ماه‌های اخیر دستگیر شدند. ادعا می شود که اداره استخبارات نظامی پاکستان در تلاش خاموش ساختن منتقدان اردو است. اردوی پاکستان همواره این ادعا را رد کرده است.
مردم در مناطق بلوچنشین افغانستان و کشورهای همسایه از هنر آوازخوانی حاجی نعیم استقبال می کنند. او با هنرنماییش نزدیک به 14 دلهای هنردوستانش را خیلی خوش ساخته. مقیم نایب با این هنرمند گفتگو کرده و گزارش را تهیه کرده است.
مادرنی بالو پرستای بابنی تاج سرستای بابنی تاج سرستای
آهنگ حاجی نعیم هنرمند بلوچ است. او میگوید نمیتواند از طریق هنر آوازخوانی نفقه خانوادهش را به دست آورد و تنها با هنر دوستانش موسیقی می نوازد.
سوال از طرف آوازخوانی برای ما نان نیامد. یعنی سر از طرف دولت یک کمک شما نشده، هیچی نشده. برای ملت همکار بودم، کسی که تشبیه کرده برایش نوازیدم. برای دو تلویزیون ملیم رفتم خواندم، همکار شدم، یک دو دفعه در فستیوالم رفتم.
او میگوید در کنار این هنر برای امرار زندگی سرگرم دیقانی و زراعت است. اما صابر مهمند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید هنرمندان به شمول آوازخوانان بلوچ را تشویق مالی کردند.
تلاش ما این است که به تمام هنرمندان یکسان توجه شوه و مشکلات از اونها شنیده شوه و برشان دسترس پیدا کنیم و همچنان آنها را تقویت کنیم.
بلوچهای افغانستان تاریخ کهن و فرهنگ پربار دارند. نعیم بلوچ از سالهای 1366 1367 هجری شمسی به این طرف به هنر و نواختن سازهای بلوچی پرداخته و در خدمت هنر دوستانش بوده است. بلوچها بیشتر در امتداد مرزهای افغانستان با همسایه های غربی ایران و جنوبی پاکستان سکونت دارند، با امکانات اندک و شیوه زندگی سنتی. آنها در محافل خوشی و سرورشان موسیقی می نوازند. سروز یا قیچک بلوچی ساز اصلی بلوچها و دمساز مراسم شادی آنهاست. نعیم بلوچ میگوید سروز را از چوب خیلی با سادگی میسازند.
این ساز صاف از چوب درست میشود، از چوب درخت یا چوب توت یا چوب سنجد یا چوب به نام برپک میگن به زبان بلوچی. از همین درخت، از برپک خیلی سبک است، آوازش هم بهتر است.
و ساز سروز کمتر مردم آشناست. نعیم بلوچ میگوید تا که امنیت در کشور برقرار نشود، نه ساز و نه موسیقی به دل می نشیند. او چنین آرزو می کند.
خدا بکنه که صلح بیاید. هر جا که صلح باشه انشالله آبادی است. هر جا که صلح باشه است آرامی است. آرامی نشود آبادی هم نمی شود. دیگه ما امیدوار هستم که خداوند تعالی هر چی زودتر همین صلح بیاره، تا وقتی که ما زنده هستم با چشم خود ببینم صلح و آبادی را. بی خیال که من دستم برای صلح.